اون بحث کنترل مکان و زمان نمازه. اینا همش نصوص دینی داره که عرض میکنم. اینکه کراهت دارد مسجد را انسان زینت کنه، چون نفس زینت زیبا میکنه، زیبایی بد نیست. خود زینت نکنه این در کل مسجد، این خوبه، انسان اسم بکاره برای خیلی خوبه. اما اینکه مکان نماز چه مسجد البیت باشد، چه مسجد محله باشه، چه مسجد بالاتر، چون مستحب انسان توی خونش هم اتاقی درست کنه برای نماز خونه، اسمش بذارن مسجد البیت، به همونجا احترام داره. یعنی بعد انسان حریمش رو حفظ کنه، هر کاری نکنه فلان. مستحب در مسجد البیت و مسجد بیرون انسان زینت نکنه. زینت نکنه یعنی چه؟ یعنی چیزهایی که حواس رو پرت میکنه، رنگ‌های ملایم به کار ببره. شما در مساجد قدیم، آقای دکتر زرکی ظاهرا نمی‌بینن، ایشون نجفه، یه بار برای من تعریف می‌کرد، واقعا این زیبایی‌هایی که انسان در بناهای تاریخی می‌بینه سراسر آرامش بخشیه به عکس خونه‌های الان. این شما جایی که می‌خواید نماز بخونید، سعی کنید روبروتون حتی امکان گل و بوته و رنگ‌های تند نباشه، یه رنگ ملایم باشه، هوای اتاق ملایم باشه. حتی در شما اگر تشریف برده باشید چیز همین شاروت چی هست؟ بستان. اونجا خونه بایزد بستانی اونجا هست، جایی که عبادت میکرد. ببینید چجوری قدیمی ها اینطور بودن دیگه، یه جای تنگ و باریک به اندازه قامت یک انسان، دو تقنه حالا بلا تشکیات قار هرا رو انسان نمیشه مقاید، بلا قار هرا رو تشریف برده باشید همه همینه، یه قار کوچیک جلو کاملا بسته، فقط یه فضای کوچیک هست، فضای محدود که انسان خلاصه تمام عوامل خیال پرتی و حواس پرتی حفظ میشه. یه حکمتی داره. بعد عوامل دیگه، شما دید مکروه هست انسان در هنگام نماز کسی جلوش راه بره، جایی شلوغ باشه، پر سر صدا باشه، صدای تلویزیون رو نمیدونم فلان باشه، جلو پنجره نماز خوندن کراهت داره، جلو در باز نماز خوندن کراهت داره، توی راه که اصلا چون مسیر عبور حرامه، یعنی باطل نماز در مسیر عبور دائمی، مگر از عرفن از مسیر افتاده باشه. همه اینها حالا حکم حرمتی چه خودش محفوظ و بطلان چه خودش محفوظ، این کراهت ها به عدم حضور قلب برمیگرد. این تقریبا مجموعه نکاتی بود که بنده از احکام شرعی و دستورات بزرگان در بخش اول کنترل هرزگردی و قوه خیال عرض کردن. ظاهرن پنج دقیقه به هشت مونده، من ده حالا من آخر بحث عرض میکنم. بعد روش های مدیریت قوه خیال عرض بکنم خدمتون. اون عوامه بود، این روش ها بود. باز اینو من جنبندی از دستورات شرعی کردم. ببینید برای اینکه انسان بتونه کلن قوه خیال رو کنترل بکنه، یه سری دستوراتی خارج نماز گفتن، یه سری دستوراتی داخل نماز گفتن. من یه اصل کلی اول به رفقا بگم که این اصل اصلا در همه زندگیتون یه اصل باشه. ببینید اوج تمرکز در نماز، این تردید درش نیست، یعنی اون چی که حضور قلب از ما خواستن در نماز خواستن، یعنی هنر اظهار حضور قلب و تمرکز انسان در طول زندگی در نماز باید ظاهر بشه، این تردید نیست. اما اینطور نیست که شما حضور قلب در خارج نماز هیچی نداشته باشید، وقتی یه معجزه بشود انسان در نماز حضور قلب داشته باشه، نه، این از اون خیالات واهیه. چطور تو بقیه جاها انسان این کارو نمی کنه؟ شما اوج اظهار علمیتون در صحنه امتحانه، در کلاس جلسه امتحانه. حالا یه کسی بگه آقا من اوج علمی در جلسه کلاس امتحانه، قبل از امتحان نمیخواد چیز توجه داشته باشم، نمیخواد درس بخونم، اونجا باید شما کاملا حضور علمی داشته باشید، بتونید هر لحظه اظهار علمی بکنید، اوج حضور و اوج خلاصه ابراز علمتون در صحنه امتحان، در جلسه امتحان. انسان حضور قلبش اگه بخواد در نماز باشه، باید از تمام طول روز یه حضور قلب نسبی باید داشته باشه. قلبی که یله و رها و هرزه و همجه داره میگرده و حواس پرت و هر جا بخواد سرف بکشه، این انتظار نداشته باشه یه دفعه بخواد خودش جمع کنه تو نماز آن درست وایسی در نماز رو بکنه، اصلا امکان نداره، اصلا این خیالات واهیست. لذا یک تمرکز نسبی رو در خارج نماز توصیه کردن. لذا دستور ترک و مالا یعنی که اشاره تو حدیث معراج هم میاد برای همین است. انسان آنچه را که به او ربطی ندارد به عبارت دیگه مزاحم تمرکز نسبیشه کنترل کن، به خصوص سمت، به خصوص سکوت. آقای بهجت خودشون می‌فهمیدن من زمانی که نجف خدمت من معاصری آقای قاضی بودن، بعضی ها نامی نوشتن به عبوی ایشون که آره فلانی اومده نجف به جنگی درس بخونه و افته دنبال کارهای صوفیگری، پدر ایشون نامه نوشت که تو غیر از درس حق نداری هیچ کار. نامه که دسته ایشون رسید میگفت من بودم خدمت مرحوم آستری آقا، آستری آقا فهمدن که شما از کی تعلیق میکنی، گفتم از مرحوم آسامت حسین اسمان. گفت ازش بپرس واقعا ادب رو ببینید، نه فرمود نه نمیخواد بی خود گفتین، گفت از کی تعلیق میکنی، آسامت حسین. گفت من بودم خدمت آسامت حسین اسمان، پدرم این چیز نوشته. ایشون یه دفعه گفت بعد عمل کن، حق نداری پیش هیچ کس رو دیگه درس بده. ایشون همه وجودش پر میکشید آستری آقا. من با سر او اینطوری گفت بله عمل کن، دستور مرجع تقلیف بده. بعد مرحوم آقای بهجت میفهمیدن من ارتباطم با آستری آقا قطع کردم و دیگه تحت نظر ایشون نبودم، ولی قلبم اونقدر شکست که بنا گذاشتم سکوت کنم. سکوتی که ایشون میگفت خدا رحمت کنه استاد، تعریفی از سکوتای مرحوم بهجت که کارهای عادیش همیشون سکوت میکرد که الان ملکش رو کم حرف میزنه از اون زمان است. بعد ایشون میگفت من در همون سالهایی که تا پدرم مرحوم شد من که ارتباطم با سیاقا قطع کردم، تو اون چند سالی که من دست به سکوت رو عمل میکردم عجایبی بر من ظهور کرد که هیچ وقت بعد که ایشون دست داد به اون مراتب نرسید. همین سکوت. ولی ما دائم داریم اصحار نظر میکنیم، دائم داریم حرف میخوریم، دائی نداره. مثلا الان که الان نصفه انتخابات داره میشه، این چه خبر جامعه ما؟ تو واقعا میدونی داری این حرف رو پشت در باره این افراد میزنی؟ یعنی حتی خود این آدم اینجا وایسته باشه جرات نمیکنه جلوش حرف بزنه این حرفا رو، که پشت سر این بندگان خدا اینطوری حرف میزنه، مثبت یا منفی من کاری ندارم. از این چه شما بگیرید تا مسائل شخصی خودمون. سکوت. لذا یکی از آثار بسیار بارز سکوت حضور قد در نمازه. و اذا قلب فی الکلام لم یغلب علی السکوت فاذا قال بز القائلین، از صفات متقین در کلام امیرالمومنین که وقتی میتونست حرف بزنه حرف نمیزد، صبر میکرد اینه لازم حرف بزنه، درسته میتونه، حالا بعضیا نمیتونه حرف بزنن که هیچ، اظهار لهیه میکنن، این که هیچ، حتی اگر حرف میزند میتواند حرف بزند، صبر میکنه بهتر از دیگری هست حرف بزنه، اظهار نظر بهتری هست، اگر حرف بزنه خاصیت داره. و بعد وقتی هم سخن میگفت به جا حرف میزد و اذا قال بزر قائلی و نقع قلیل از سائلی اتش شنوندران فرو میشون. لذا سکون خیلی مؤثر. حالا من در باب سمت میخوام بگم، اینا الان نمیگم، ولی همینقدر شما بدونید، ببینید همین که انسان میخواد یک کلمه عادی رو به کار ببره هنوز من معتقدم درست تحلیل نشده، ولی از نظر حتی فیزیولوژی ظاهر بدن نزدیک 70 عضله رو میگن به کار میگیره، من در مقاله ای میخوندم، ولی از نظر روانی که قوقاست. به همین دلیل که شما میخونید پیشرفته ترین ربات هایی که الان ساخته شده یک تکلم خیلی خیلی ساده رو به زحمت میتونه بکنه. نه تکلمی که الان میکنن ضبط صوتی اونا که ارزش نداره، اینکه خودش بتونه متناسب با چیز حرف بزنه، چون بسیار سخن گفتن پیچیده است، بسیار کار فشار عجیبی به مغز میاره، به روح میاره، به نفس میاره، انسان خب دو کلمه حرف عادی بزنه. به همین دلیل که میگن سکوت کردن عامل اصلی قوه تمرکز قوه خیاله. و هرچه انسان پرگوتر حضور قلبش کمتر، حتی در امور خوب، حتی در امور خوب دارم عرض میکنم. یکی از شاگردان اگه اشتباه نکنم از احمد آغاس ظاهرن، حالا از احمد آغاس خونساری یا اگه اشتباه نکنم تردید از من است، یکی از بزرگانی که تو مسجد امام تهران ایشون نماز جماعت امام جماعت رو دارن از احمد آغاس، ایشون گفت پشت سر ایشون بودم از احمد آغاس خونساری ظاهرن از مسجد نمازش تموم شد اومد بیاد بیرون، اوج گرمای تابستون بود، گفت من پشت سرش میومدم ایشون میومد، ولی من اصلا احساس گرما نمی‌کردم، هوا خونه که خیلی لذیذ بود که اوج نیمه های مرداد و اینا، من با فاصله تقریبا یکی دو متری پشت سر ایشون میومدم. ایشون میگفت از مسجد امام تهران اومد بیرون، رفت سر چهار سوق بزرگ، میخواست بپیچه توی که از این بازارها که برسه به منزلشون. یکی از آقایون اومد سوال کرد ازش، سوال نه غیبت نه اصلا، من یه سوال معمولی کرد. ایشون هم گفت وایساد، شروع کرد جواب دادن. گفت شروع کرد جواب دادن، من دیدم که هوا گرم شد برای من، مثل همون ایام که طبیعی بود مثلا مرداد 40 درجه حرارت. صحبت اون آقا تموم شد و اون آقا رفت. گفت ایشون خواست حرکت کنه، برگشت به من گفت اثر صحبت و معاشرت دیدی؟ حرفی بی خودم نزد. وای به این کسا، مخواب غیبت تهمت و نمان حرفای لغ و لح و این حرفا. اون که هیچ، حرف معمولی. یعنی ببینید انسان باید، ما اصل بر این اصل انسان سخن نگوید، اصل بر اینه الا موقعی که ضرورت، کمون که اصل بر این اصل انسان چیزی نخورد. ما ملع ابن آدم وعا ان شرن من وعای بطنه، الا اون که میخورد لازم باشد نتیجه بدهد. اصل بر اینه. به عبارت دیگر اصل در این است که ما روحانی، این اصل کلیست. در جسمانیتمون چون ناچاری مدتی باشیم که تربیت بشیم، این جسم به اندازه که لازمه باید بهش ورزش رو بدیم و استراحت رو بدیم و خواب رو بدیم، همچنین لازم. ولی لاقل پرخوری و پرخوابی که جسم و بمونه تو زمین، که شد اصالت با جسم نه اصالت با روح. اصل در روحانیت ماست نه جسمانیت ما. این در سخن گفتن میاد، در گوش کردن میاد، در تمام اموری که من ساعتتون مقیدم سر هشتمون بشه، بسید بحثم هم هست دیگه، تعهد کردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.